الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. بعد از اتمام بیعت با ابوبکر صدیق رضی الله عنه و انتخابش به عنوان خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب اولین اقدامی که ابوبکر صدیق انجام داد ارسال جیش اسامه بود. بعد از اتمام کفن و دفن رسول الله صلی الله علیه و سلم، دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه، حدود بعد از ظهر چهار شنبه رسول الله صلی الله علیه و سلم دفن شد و بعد از اون اولین دستوری که صادر کرد اون جیش اسامه، سپاهی که به فرماندهی اسامه بن زید رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع آوری کرده بود و دستورش رو صادر کرده بود، دستور داد ابوبکر که یالا باید حرکت بکنند. خب موضوع مقدار سخت شد. درس قبل اشاره کردیم که همین که خبر وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم پخش شد، خیلی از قبایل مرتد شدن و خبر اومدن روم هم از اون طرف داشت می رسید. منافقین هم که از قبل هم بودن، یک پیغمبرانی هم به ادعای پیغمبری، پیغمبران دروغین هم پیدا شدن. حالا مدینه در یک خطر وحشتناکی قرار داره و اگر همین دشمن ها دست به دست هم بدن و یک بار به مدینه حمله بکنن، فاتحه امت اسلام خونده است و اینجا وضعیت داره سخت میشه. تازه کل مدینه یک لشکر داره الان که این لشکر حدود 700 نفر درش هستن. اکثر بزرگان و اکثر شجاعان و جنگجویان مدینه تو همین لشکرند و اگر لشکر حرکت بکنه بره به طرف فلسطین، به طرف شام، دیگه کسی تو مدینه به اون شکل نمیمونه که دفاع بکنه در مقابل خطرات احتمالی. این بود که صحابه اختلاف نظر داشتن با ابوبکر و فرستادن عمر رو که برو و ابوبکر بگو الان دیگه صرف نظر بکنه از ارسال جیش اسامه. الان دیگه وضعیت تغییر کرده، مثل موقع نیست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حیات خودش میخواست بفرسته. الان دیگه وضعیت خیلی به هم خورده، بذار لشکر تو مدینه بمونه. ابوبکر صدیق مردم رو در مسجد جمع کرد و یک جلسه عمومی گرفت با هر کس حالا نظری داره و مخالفتی داره. در مسجد جلسه گرفتن و صحبتشون رو بیان کردن که خب مدینه به صلاح نیست، این لشکر از مدینه خارج بشه، این باید مدافع مدینه باشه در مقابل این همه خطرات احتمالی. اما حالا تو این قسمت هم ابوبکر صدیق همین که اختلاف نظر صحابه رو شنید در مسجد ترتیب جلسه داد. این خودش یک نکته ایه، نکته ای که امروزه هم به درد ما میخوره. هر مسئله که پیش میاد، مسئله که مربوط به جامعه میشه و دیگران اگر منفعتی باشه منفعت به دیگران میرسه، اگر ضرری هم درش باشه ضرر به دیگران هم میرسه، این دیگه میشه مسئله اجتماعی، دیگه فردی نیست، به جامعه برمیگرده، چه خوبه چه بدش. همچه جایی خب این تربیت شدگان زیر دستان رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن و تربیت شدگان مکتب قرآنن، اون مسئله که تبدیل مسئله عمومی شد باید اون عموم هم درشون دخیل باشن. همونی که اگر ضرر برسه به اونا هم میرسه، پس باید نظر بدن، به حرف اونا باید گوش داده بشه، با توجه بشه و به قناعت برسن. خب چه فایده داره برای ابوبکر صدیق که به زور، بالاجبار، با دستور دیگه من دارم میگم که این لشکر باید بره و باید حرکت بکنه. خب به داخل لشکر اون جوان ها انگیزه نداشته باشن، چه به درد ابوبکر صدیق میخوره؟ چیزی که با اجبار باشه، با اکراه باشه، انگیزه از بین میره. لذا و شاور هم فل امر، در هر مسئله‌ای که پیش میاد بین مردم این مشورت یکی از دستورات مهم دین اسلامه و به همین خاطر ابوبکر صحابه رو جمع کرد، صحبتشون رو گوش داد و دلیل‌هایی که عرض کردیم بیان کردن. الان وضعیت قرمز رسیده، وضعیت مدینه. خب ولی یک مسئله دیگه هم بود که ابوبکر نمیتونست بپذیره. لشکری که پیغمبر بسته و پرچمش رو بسته تحویل داده، مسئول انتخاب کرده و همه چی به دستان خودش، من چطور این رو ملغاش بکنم؟ پرچمی که رسول الله بسته من بازش بکنم؟ نمیتونم. وزیر بار نرفت، به هر شکل عدله اونها قبول نکرد و در نهایت هرچند که اکثریت میگفتن این لشکر متوقف بشه، ولی ابوبکر صدیق اصرار کرد که باید بره. خب این که مسئله دوباره خراب شد، چطوری که از یک طرف مشورت و بعدم خود ابوبکر داره یک تنه رأی صادر میکنه که باید لشکر حرکت بکنه؟ به نظر میرسه این مسئله عمیق‌تر از این حرف هاست و الله اعلم. به نظر میرسه که ادله ابوبکر صدیق یک ادله بسیار قطعی و بسیار دقیق و دلیل بسیار متقنی بوده. به چه شکل؟ خوب دقت بکنید، مسئله ظریفیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که این لشکر رو داشت آماده میکرد، زمانی بود که خودش هم میدونست که آخر عمرشه. مثلا مدتها قبل سوره اذا جاء نازل شده بود و سوره اذا جاء هم به نحوی داره وفات پیغمبر رو بیان میکنه. مثلا الیوم اکملت لکم دینکم نازل شده بود چند مدت قبل که دیری هم ازش نگذشته و میدونه که الان کار پیغمبر تو کره زمین تمومه، رسالتش رو انجام داده و ادله زیادی بود که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم احساس میکرد که رفتنیه، رفتنش نزدیکه. تازه مریضیش هم شروع شد، در ماه سفر این لشکر رو آماده کرد اواخر سفر و هنوز مریض نبود. اما وقتی که میخواست حرکت بکنه لشکر، مریضی شروع شد و اسامه گفت یا رسول الله حالا دیگه شما مریضید، بذار لشکر حرکت نکنه تا وضعیت شما بهبود پیدا بکنه. بعد با وجود این که مریض بود گفت نه برید، اجازه نداد بمونه و میدونست، یعنی احتمال زیاد خودش هم میدونست که الان دیگه این مریضی که دیگه شاید شفا پیدا نکنه و مریضی آخرش باشه، با این وجود اصرار کرد که باید لشکر حرکت بکنه. و وقتی اسامه گفت من اجازه بده که در جرف، یعنی نزدیکی مدینه، جرف اسم یک منطقه است به طرف فلسطین به طرف شام، 3 کیلومتر بیشتر از مدینه فاصله نداره، گفت پس من همین نزدیکی ها اردو میزنم. و پیغمبر قبول، پیغمبر سکوت کرد، یعنی حتی اجازه هم نداد، اشکال نداره، فقط سکوت کرد به خاطر که زیاد اصرار داشت تا تو مریضی ما چطور بریم از شهر بیرون، این همه مسافت دور بریم، یعنی دلمون به حساب نمیاد بریم. و پیغمبر فقط سکوت کرد، اجازه هم نداد. یعنی پیغمبر میدونه که آخرای عمرشه، باز هم اصرار داره که لشکر بره. الان وضعیت اگر عوض شده، این وضعیت عوض نشده، پیغمبر میفهمید که بعدن وضعیت عوض میشه. گفتیم که پیغمبران دروغین پیدا شدن، پیغمبرای دروغین که در زمان حیات خود پیغمبران پیدا شدن، پس اینم پیغمبر میدونه. منافقین پیدا شدن، خود در زمان خود پیغمبران منافقین بودن. مرتد میشن، آیات قرآن ردیف اومده که افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر پیغمبر مرد یا کشته شد شما مرتد میشید. و من ینقلب على عقبیه فلا یضر الله شیئا، کسی اگر مرتد شد به خدا ضرری نمیرسه. و آیات بسیاری نازل شده که پیغمبر میفهمید بعد از خودش مردم مرتد میشن خیلی ها. و میگفتم که لا ترتدوا بعدی کفارا، بعد از من دیگه بر نگردید به عقب، یضرب بعضکم اعناق بعض، گردن هم دیگر رو بزنید. میفهمید پیغمبر. پس هر حادثه ما اگر بگیم که وضعیت عوض شده، پیغمبر از این وضعیت عوض شده اون موقع میفهمید. با این وجود اصرار داشت که لشکر بره. الان صحابه اونایی که مخالفن دارن میگن که وضعیت عوض شده، لشکر نفرست. و ابوبکر اینها رو میفهمید و باز هم پیغمبر اصرار داشت و ایمان داشت ابوبکر صدیق. که پیغمبر از ابوبکر بهتر میفهمه و دانش سیاسی پیغمبر خیلی بالاست. چرا پیغمبر میفهمید که آخر عمرشه، میفهمید که این وضعیت خیلی وحشتناک هم میشه، ولی اصرار داشت باید لشکر بره. امکان داشت خود ابوبکر اینو درک نمیکرد، نمیفهمید چرا و حکمتش رو نمیفهمید، ولی ایمان داشت که پیغمبر بهتر از خودش میفهمه و پیغمبر بهتر از اینایی که الان اختلاف نظر دارن میفهمه. و همین خاطر رو پرچمی که پیغمبر بسته من بازش نمیکنم اصرار کرد. این باز هم از شناخت ابوبکر صدیق است نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم. هیچ کس در طول عمرش به مثل ابوبکر دنبال پیغمبر نبوده، همراه پیغمبر نبوده، و این از تجربه چندین ساله فهمید که حکمتی در کار هست، یک سری در کار هست. حالا اون سرش رو ما فهمیدیم یا نفهمیدیم، بالاخره باید به اون چی که پیغمبر گفته عمل بشه. خب خیلی وقتا ما از احکام خدا ممکنه سرش رو نفهمیم، حکمتش رو نفهمیم. نفهمیدن ما دلیل بر این نمیشه که اون کار انجام نگیره، که یا اون کار رو ردش بکنیم. یا خیلی از سنت‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم ممکنه با عقل ما، ممکنه با درایت ما جور در نیاد، ممکنه ما سرش رو نفهمیم. خب دلیل نمیشه که ما اون رو عمل نکنیم. خب ما نمیفهمیم، سری هست ما نمیفهمیم، و خدا و رسول از ما داناترن. رو این فلسفه و رو این فقه ابوبکر صدیق لشکر رو فرستاد و رو حرفش موند و بالاخره همه قانع شدن که لشکر حرکت بکنه. این مسئله حل شد. یه مسئله دیگه موند که حالا باشه، چشم، لشکر حرکت بکنه اشکال نداره، لااقل، البته خودشون کسی جرأت نمی‌کرد، این قسمت دیگه عمر رو فرستادن، لااقل اسامه رو عوض بکن، یه آدم مسن‌تری بذار، با تجربه‌تری بذار که خیلی جوونه. و ابوبکر صدیق عصبانی شد، حالا بنابر روایت ریش عمر رو گرفت. کسی که پیغمبر نسبش کرده من عزلش بکنم، و دیگه عمر ساکت شد، فهمید که حرف اشتباهی هم زده. اون موقع، یعنی زمانی که خود پیغمبر زنده بود، افرادی اعتراض داشتن که اسامه عوض بشه، ولی صغار صحابه یا کسایی که هنوز چندان وارد چندان تجربه نشدن اعتراض میگرفتن. ولی الان دیگه افرادی به مثل عمر الان داره این پیشنهادو میده، چون به نظر خودشون وضعیت فرق کرده، ولی ابوبکر همچنان در نظر خودش هست. لشکر حرکت کرد و فقط اجازه گرفت که عمر بمونه تو مدینه. یعنی نگاه کنید، ابوبکر از اسامه، الان ابوبکر خلیفه پیغمبره، بالاترین سمت موجود کی داره؟ ابوبکر. اسامه یک فرماندهی بیشتر نیست، اما اجازه میگیره از اسامه که چی؟ که عمر بذار اجازه هست بمونه کنار من تو مدینه. اینم باز این نقطه خیلی مهمیه که وقتی مسئولیتی به کسی سپرده شد باید بهش اعتماد کرد، باید بهش مجال داد، باید واقعا اون مسئولیت بهش سپرد، نه اینکه در کار اون دخالت بکنه. این دیگه دخالت در کار میشه که الان زیر اختیارات اسامه هست، و به همین خاطر اجازه گرفت که عمر بمونه و اسامه اجازه داد و عمر در کنار ابوبکر موند و لشکر حرکت کرد به طرف فلسطین، در منطقه‌ای که قبلا پدر اسامه در جنگ مؤته سال 8 هجری کشته بودن، قبیله‌ای که زید رو کشته بودن. زید بن حارثه تنها صحابه‌ای که اسمش تو قرآن اومده، فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، تنها آیه‌ای که اسم زید، یعنی ببخشید، تنها صحابه‌ای که اسمش تو قرآن ذکر شده، به اسم ذکر شده، زیده. و خیلی هم طول نکشید از نزول این آیه تا کشته شدن زید در جنگ مؤته در سال 8 هجری به دست قبیله‌ای که اون قبیله دست نشانده روم بودن، روم شرقی بیزانس، اونها رو گذاشته بودن، قبیله‌ای رو و شخصی رو به عنوان پادشاه انتخاب کرده بود روم، و اون از کانال اون قبیله و پادشاه دست نشوندهش، حالا هر کاری دلش میخواست توی سرزمین حجاز انجام میداد. در سال نهم، این سال هشتم بود، در سال نهم جنگ تبوک اتفاق افتاد، ولی باز هم لشکر روم شکست نخورد و الان سال 11 همه که میخواد حالا انتقام اون جنگ موته که زید و بقیه رو کشته بودن. البته جنگ موته هم خودش هم دلیل داشت، دلیلش هم این بود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نامه ارسال کرد، دست یک نامه رسون در موته که رسید اون قبیله ریختن سرش و اون رو کشتن. کشتن نامه رسون تا حالا هم جرمه. کسی که میخواد مذاکره بکنه، یعنی فقط پیکه، فقط نامه رسون هست، این مسلح نیست که، این که نمیخواد بجنگه، فقط نامه میخواد ببره. اون رو کشتن و این خیلی کار زشتی بود اونها انجام دادن و باید پاسخشون داده میشد که اون لشکر رو فرستاد، ولی موفق نشد و الان داره اسامه رو میفرسته و اسامه رفت. اون قبیله قزاعه فرار کردند و اموالشون رو به غنیمت گرفتن و برگشتن به مدینه. جنگی رخ نداد، فقط با اموال و غنیمت‌های خوبی برگشتن، با دست پر برگشتن به مدینه. دو تا منفعت داشت دیگه، هم اونها ترسیدن هم غنیمت گیرشون اومد. ولی در این برای قبیله قزاعه گفتیم، ولی نه، به اطراف خود جزیره العرب هم خیلی فایده داشت. حالا بعدن معلوم شد که چرا، سرش چی بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم این لشکر را آماده کرد و ابوبکر هم اصرار کرد که باید حرکت بکنه. وقتی که این حرکت، اونم بعد از وفات پیغمبر، وقتی که حرکت کرد مردم تعجب کردند، روم تعجب کرد، اون قبایل دشمن تعجب کردند که ما فکر میکردیم کل قدرتشون با مثلا با محمده و وقتی که از دنیا بره دیگه تمام شده، اینا چیزی ندارن. یک لشکر به این بزرگی دارن میفرستن به جنگ با روم، با ویلا، اینا دیگه کیان؟ و همین یک ابهت سیاسی و یک تبلیغات سیاسی بود که خیلی از دشمنها دیگه جاشون نشستن. این حرکت سبب شد که کسی جم نخوره و تا برگشتن اسامه هم واقعا هم اینجور شد، نه لشکری حرکت کرد به مدینه. به خاطر همین باد سیاسیش، همین اسم آوازه، همین تبلیغات سیاسیش، هیچ کس جرأت نکرد به مدینه حمله بکنه، هیچ کس حرکتی نکرد. فقط قبایل مرتد دیگه در حال گفتگو و صحبت اینا بود که انشاءالله بحث جلسه بعدمون هست، بحث مرتدین. و 40 روز طول کشید رفت و برگشتشون، 40 روز طول کشید که وقتی برگشت دیگه کلن روحیه مردم مدینه و روحیه لشکر عوض شد. دیگه اون غمی که بر قلبهای صحابه نشسته بود، غم و اندوه وفات پیغمبر صلی الله علیه وسلم، با این دستاورد بزرگی که نصیبشون شد کلن حال و هواشون عوض شد، دوباره جون گرفتن و دوباره آماده شدن که این چیزی که پیغمبر خدا شروع کرده، دینی که شروع کرده، با جان و دل حاضر شدن به کل دنیا برسونند. این خلاصه‌ای بود از جیش اسامه صلی الله علیه و آله سیدنا محمد و علی آله اجمعین.